لعنة الله على أعدائه إلى لقاء الحديث. إلى هنا في إنجا رسيدين كي در رابطه با خروج اقوال فقها مختلف بود و مختار ما فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود خروج به اعتبار اضطرار فعلا نهی فعلی ندارد، ولیکن مصدر و مبعوضیت او محفوظ است تا چه رسد به این که امر به او تعلق میگیرد. خلافاً به مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه و مرحوم نائینی و همچنین در بین متأخرین مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه این بزرگان عمدتاً به تبع شیخ قائل به محبوبیت خود. البته هر یک از مسلک خاص خودشان در نهایت عمر از مسلک خاص خودشان وارد شدند. بله. و اما در ادامه فرمایشات صاحبی که باید اینجا میرسند که میفرمایند در رابطه با خروج فرعیت خروج بر دخول مانند فرعیت بقا هست بر دخول، چون بقا در دار قصبی هم ایدن متفرع علی دخول، و چون فرعیت در مورد بقا مانع از تعلق نهی به بقا نیست، کذالک مانع از تعلق نهی به خروج نخواهد بود، زیرا المقدور بالواسطه مقدور ایزن. این حاصل و چیزیست که صاحب کفایه به عنوان نتیجه فرمایشی را که در این مقام فرموده است ذکر کرده. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در رابطه با این فرمایش صاحب کفایه اشکال و ایرادی دارد. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه محقق اصفهانی، ایشان علاوه بر اون بیان کلی که در رابطه با خروج فرموده اند که دیگه بر نمیگردیم و اعاده کنیم، میفرمایند که صاحبی که پای نهایت ادعایی که دارد این است که می‌فرماید خروج و بقا هر دو معنی آنها انفی باشند، هم بقا در دار قصبی و هم خروج از دار قصبی، زیرا هر دو موجب تصرف در ملک غیر است. هر دو قصب است، چون قصب یعنی تسلط بر مال غیر، استیلاء بر مال غیر، و این تسلط بر مال غیر بقاءً هم صدق می‌کند، خروجاً هم صدق می‌کند. صاحب کفایه می‌فرماید گرچه هر دو قصد است و هر دو تصرف به استیلاء بر مال غیر است، اما به حکم عقل خروج باید انتخاب بشود نه بقا، زیرا اقلهما هست از نظر به اصطلاح مفسده، اقل المفسدتین مفسده مترتبه بر قصد خروجی است نه مفسده مترتبه بر بقا، چون قصد در فرض بقا اکثر است از قصد در فرض خروج. لذا عقل به تعبیر ایشان حکم میکند به اینکه شما باید خروج رو اختیار بکنید نه بقا را. مرحوم ها شیخ این را قبول دارد که مفسده در خروج کمتر است از مفسده در بقا، اما این که حاکم به اختیار خروج نسبت به بقا عقل باشد، در این اشکال و ایراد دارد که این اشکال اختصاص به اینجا ندارد. در امثله اصولیین نوعا این وجود دارد که میگن حاکم به این عقل است. در ابتدای بحث امر به طور مبسوط مرحوم عاشق اونجا بحث فرمودند که اساساً کار عقل جز درک چیزی دیگری نیست. مباحثی هم که در این روزها داشتیم رفقایی که تشریف داشتن واضح هست که کار شأن عقل غیر از درک چیزی دیگری نیست. پس بنابراین یعنی نفس در حقیقت نفس بالغ مقام عقل شأن او درکه، کار نفس درک است. حالا درک صور، درک معنا، معنا جزئی یا کلی، اینا میشود همه فعل نفس. پس اصل کار نفس و فعل نفس درک کردن است، نه حکم و تصدیق. حکم شأن حاکم است، حاکم مولا است یا موالی عرفی، اونها حکم میکنند، عقل حکم نمی کند، عقل کار او درک است. لذا اینکه ایشان یعنی صاحبی که پای فرموده است که به حکم عقل خروج رجحان دارد بر بقا، این می فرماید صحیح نیست. چرا؟ به مناسبت این نکته را عرض بکنیم، چون قوه عاقله که در حقیقت همون نفس بالغ به مقام ادراک کلیات، کار او غیر از درک چیزی دیگری نیست. بحث و زجر اساسا در دایره عقل نیست و در این جهت فرقی بین عقل نظری و عقل عملی وجود ندارد. برای خاطر اینکه تفاوت بین عقل نظری و عقل عملی در اختلاف در مدرک است، نه اینکه عقل در برخی از موارد شأن او درک است و در جای دیگر شأن او بعث و زجر است، که بعث و زجر را داخل در دائره عقل عملی بدانیم. بیم اشکال شما که کار عقل درک است مربوط به عقل نظری است، ولی در عقل عملی عقل در اونجا بحث دارد و زجر دارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماین عقل مطلقا، چه عقل نظری و چه عقل عملی، شأن او درک است لاغیر، و اساسا زجر و بحث از دائره تصرفات عقل خارج است. و چرا میگید عقل عملی؟ میفرماید شیعی که مدرک عقل است تارتن از اموری است که شأن اون شیع این است که ان یعلم ان کان المدرکو مما شأنه ان یعلم. اینجا تعبیر میکنیم به این عقل که مدرک است، العقل النظری، و ان کان المدرکو مما شأنه ان یعمل به. اینجا تعبیر میکنیم به عقلی که مدرک اون امر است، به عقل عملی. لذا مثلا عقل درک میکند عدالت را، یعنی عدالت امری است که شأن او این است که عمل برو بشود. عقل درک میکند قبح ظلم را، یعنی شأن او این است که ترک بشود در مقام عمل. پس کار عقل در هر دو صورت درک است. ناید مدرک اگر مما شأن او ایعلم باشد، العقل یسمى بالعقل النظری، و امکان شأن او مما ان یعمل به باشد، این عقل یسمى بالعقل العملی. پس بنابراین این که صاحب کفایه در اینجا و خیلی از جاهای دیگر از کفایه فرمودن که حاکم به این عقل است، مسامحه است. بیانی از مرحوم آقای گروژی رضوان الله تعالی علیه هست، بیان لطیفی، و یعجبونی ان اذکره، و اون بیانشان این است که می فرماین اساسا فطرت حکم می کند به این معنا. فطرت غیر از این مسئله عقل، همونی که تعبیر به وجدان از اون می شود، فطرت همونی که تعبیر می شود از اون به وجدان. می فرماید این وجدان حتی در حیوان هم هست، وقتی حیوانی احساس ضرر میکند خود به خود میبینید که چی؟ عکس العمل نشان میدهد. گاهی از اوقات حتی از یک نفعی صرف نظر میکند تا مبتلا به ضرری که متوجهش احتمالاً میشود به او مبتلا نشود. میدوند دیگه حیوانات را در بیابان یا خیر بنده دیدم نظیر این را. گاهی حیوان میاد یک چشمهی مثلا در جنگل آب بیاش آمد، احساس میکنه که حیوان درنده چیزی باشد، رم میکنه. این رمیدن حیوان با اینکه تشنه است متوجه طرف آب شده است، این فطری اوست، فطرتاً فاصله میگیرد. چرا؟ چون به ضرر دریده شدن توسط حیوان درنده مبتلا نشود از این شرب ما صرف نظر میکند. انسان هم همینطور است بلکه بالاتر، که در جایی که متوجه ضرر عقوبت تصرف در مال غیر شد و متنبه شد، همونجا چکار میکند؟ آقا فاصله میگیرد. لذا در اینجا اینکه او را به اصطلاح وادار میکند که از مکان قصدی خارج بشود، این در حقیقت فطرت اوست، فطرت او را به اینجا میکنه و این فطرت همینقدر متوجه به این غلم شد و به قبر او پی برد یا به استحقاق و عقوبت متوجه شد و مقداری باورش شد، میدونی بدون اینکه کسی او را امر بکند خود به خود فاصله میگیره. پس بنابراین این فرمایش صاحب کفایه را ما نمیتوانیم بپذیریم. لذا کار عقل عملی غیر از تحصیل و تقویه عقلی چیز دیگری نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم این را به همین باب فطرت می دانند. می فرمایند فرار از حتی عقاب، از اصل عقاب یا عقاب زائد به طور کل، که تعبیر میکند این اگر شارع نهی میکند نهی ارشادی است، معناش این است این نیست که عقل حکم دارد، بلکه می‌فرمایند این فرار از عذاب یا از عذاب زائد این جبلی انسان است. برای شیخ رضوان الله به اینجور تعبیر فرمایند این جبلی انسان است، بلکه در حیوان هم این موجود هست. پس بنابراین اختیار خروج نسبت به بقا با اینکه هر دو غلم است و تصرف در مال غیر، از باب این است که عقل درک میکند کمتر بودن به اصطلاح این ظلم را نسبت به بقا، لذا فطرتاً خروج را اختیار میکند بدون اینکه عقل نسبت به او بحثی داشته باشد. عقل کارش بحث نیست، کما اینکه کار او زجرم نیست، کار عقل درک است. حالا اگر خارج شد او رو تحسین می کند، اگر موند در مقام قصدی او رو تقدیم می کند، فعل او رو تقدیم می کند. البته تحسین و تقبیح عقلی در مواردی که زائد بر اثر مترتبه بر نفس فعل به لحاظ تقبیح عقل یا تحسین عقل ملاک آخری اضافه بشود. آیا در ما نحنفی در مورد تصرف خروجی یا تصرف بقایی زائد بر اون استحقاق و عقوبت اصل قصد از ناحیه تخلف از درک عقل هم خود تقبیح و تحسینی وجود دارد؟ می فرماین خیر. اگر این چنین است پس بنابراین در اینجا از دائره تحسین عقلی و تقبیح عقلی هم خارج خواهد بود. اون موارد خاص خودش را دارد. فرار از قصد اگر حاصل نشود از این شخص، فرار نکند از ذم تصرف در مال غیر، اگر فرار نکند آیا در این صورت عدم فرار مذمت زائدهی بر او مترتب می شود؟ در عدم فرار یک من در دار قصدی، همون مذمتی که در دار قصدی بود همون مقدار مذمت است. و به خاطر مخالفت کردن با این درک عقل یک مذمت زائده متوجه او نمی شود. پس بنابراین مرحوم شیخ می فرماید از دایره تحسین و تقدیه عقلی هم مانند فی خارج هست و از مصادیق این کبرای کلی هم نخواهد بود. پس همینقدر جبلتن و فطرتن فطرت او را وادار می کند که فطرت کاری ندارد به این که مثلا شخص حتما این ادراک هم براش حاصل بشود، بلکه فطرت و وجدان به تعبیر فارسی او را وادار می کند به این که اجتناب بکند. البته تا ادراکی نباشد وجدان هم معنا ندارد، ولی شخص دیوانه توجه ندارد لذا وجدان هم نسبت به معقول نیست. بله وجدان هم در دائره ادراک انسان است، چون این هم نوع من درک، این نوعی از به هر حال علمه و الا نمیشود بگید یک شخص مثلا وجدان یک امر جدایی از این نیست، امر درونی است و در حقیقت از مسائلی است که جا در دائره درک نفس انسان قرار میگیرد. ولی کن این رو تعبیر میکنه به وجدان، چون این از مرحله تعقل شخص هم حتی میشود پایین تر باشد، لذا موجودی که حتی عقلم ندارد این عکس العمل را نشان میده که تعبیر از او به فطرت میکنه. فطرت لازم نیست شخص به مرحله عقل بالفعل برسد تا صاحب فطرت باشد، اگر در مراحل قبلش هم باشد صاحب فطرت هست، صاحب وجدان هست. پس بنابراین ما نحن فی داخل در تحسین و تقویه عقلی نیست. این یک وجهش این است که چون جایی از مصادیق تحسین و تقویه عقلی است که زائد بر مذمت بر اصل تخلف، به لحاظ تخلف از تحسین و تقویه عقلی هم یک مذمت آخری و ذم آخری متوجه شخص بشود، با حالی که در اینجا چنین چیزی نیست. این اولا و ثانیا می فرماید که اون چه که مترتب بر اقدام بر خروج می شود در صورتی داخل در تحسین و تقویه عقلی است که داخل باشد در نظام، داخل باشد در دائره حفظ نظام، چون تحسین و تقویه عقلی بر می گردد به مواردی که داخل باشد در تحت حفظ نظام کلی اجتماعی. آیا این مورد که این شخص باید خروج را اختیار بکند مربوط میشود به مسئله حفظ نظام؟ به طور کل میشود رفتش دار، ولی به صورت شخصی رفت او پیدا نمیکند. چرا؟ چون مذمت این تصرف در مانعه متوجه خود شخص است، استحقاق و عقوبت هم متوجه خود این شخص قاصف است. این چقدر بکند چقدر نکند نظام اجتماعی به حال خودش باقی است. بله اگر از این جهت میتوانم رفت بدیم بگیم که اگر بنا باشد این افراد، چون یک فرد که ما در نظر نمیگیریم، ما مجموعه افرادی را که اهل تصرف در میال غیر هستند را در نظر بگیریم، قهرن اگر بنا باشد همین را تصرف کنند قهرن نظام اجتماعی که نظام مالکیت اشخاص به هم میخورد، چون یه امنیت به تعبیر دیگر شده امنیت مالک نسبت به ملک خودش سلب می شود. پس این خلل در به اصطلاح نظام اجتماع خواهد کرد. پس بنابراین تا اینجا این فرمایش حساب کفایه را هم بر او معاشه قبول ندارد، ولی که اصل مدعا مورد قبول و اختیار ایشان هست که خلاصه خروج محکوم به وجوب نیست، نه مقدمیتش را قبول کردن و بر فرض سقوط مقدمیت وجوب مقدمه را هم قبول نکردن و بیانات مبسوطی بود که عرض شد. ولیکن نهایتا این است که ایشان همون جوری که در آخر بحث فرمودن والحق، این که هر یک از خروج و بقا هر دو مفسده تصرف در مال غیر را دارند و مفسده موجود است، گرچه به اضطرار حکم فعلی نهی متوجه شخص مکلف نیست، ولیکن مع ذلک به حکم فطرت با این بیان از باب دفع عقبه به قبیح و افسد به فاسد باید خروج رو اختیار بکند و بقا را اختیار نکند، چون در اینجا به هر حال مبتلا شده است به قصد و بین این دوتا امر تضاهم هست، جمع بین هر دو که نمیتواند کند، بلا اختیار مبتلا به یکی از این دو میشود، یا بقا یا خروج. ولیکن باید اینجا به حکم اینکه فطرت حتی حکم میکند که اقبع و افسد را به اختیار قوی و فاسد دفع کند از خودش، لذا خروج را اختیار باید بکند نه بقا را، دفع للافسد بالفاسد. مطلب دیگر این است که حالا اینجا که بحث عرف آمد، بعضی از بزرگان اتفاقا در همینجا بیان کردن که لعل مراد صاحب کفایه از اینکه فرمودن عقل حکم کند یعنی عرف، عرف و عقلا حکم کند، این دیگه خارج میشه در طور اون به اصطلاح بحث. اگر بله بله عرف است، عرف غیر متشرع هم اصلا نمیگه، چون وقتی تشخیص در اینو از مصادیق ظلم هست، لذا فطرت هر انسانی ولو اینکه متشرع نباشد از ظلم انسان فطرتاً نفرت دارد. حالا اگر شخصی مبتلا شد به دو رقم ظلم، یکی بیشتر یکی کمتر، او فطرت میگه اون ظلم کمتر را مبتلا بشود تا ظلم بیشتر از او به هر حال رفع بشود. این معنای آخری است، ولی که ما باشیم ظاهر عبارت صاحب کفایه این که تعبیر کردن به حکم عقل، معناش این است، این نیست که عرف و عقلا، بلکه اونجا تعبیر کرده به حکم عرف که اون دیگه میشود یعنی یک امر عقلایی کاری به شرعم ندارد. عقلا به ما هم عقلا، اینها چنین به اصطلاح حکم بنایی دارند در اینکه این شخص را، ولیکن ما در اینجا میبینیم زائد بر اینم در اینجا وجود ندارد، چون زائد بر مقصد اصل قصد چیزی دیگری در اینجا نیست، که تخلف کرد و فرار نکرد از مکان قصدی، به خاطر اینکه چون از عقلا تبعیت نکردم چوبش میدنند، نه دیگه، میگن چون قصد کرده از چوب میخورد که همون چوب اصل رو میخورد، نه چوب تخلف از به اصطلاح بنای و اغلا. خب این ملامت هم باز متوجه اینه که چرا به هر حال اختیار نکرد اون چیزی را که اغلا او رو میگن، پس همش متوجه همون مقصد واقعه، پس بنابراین در اینجا حکم اغلایی هم نیست، چون اگر حکمی به عنوان حکم اغلایی باشد مانند حکم عقل باید بگیم در فرض تخلف یک عقوبت به خاطر این جهت هم بشود، باری که عقوبت به این جهت نیست، صرف ملامت عقوبت نمیشود محسوب بشود. مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد، فرمایشی است که مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده است و فرموده است در ما نحن فی مورد از موارد قاعده امتناع بالاختیار اگر باشد، یعنی این مسئله را در این که قول صاحب کفایه را اختیار بکنیم که قائل بشویم به این که اینجا فقط مقصده موجود است و امر وجود ندارد، یا قول مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه را اختیار بکنیم که بگوییم در اینجا نه تنها که مقصده نیست بلکه محبوبیت است و وجوب، حتی بعضی مثلا وجوب را وجوب نفسی بدانند نه وجوب مقدمی. این که قول صاحب کفایه اختیار بشود یا قول مرحوم شیخ، فهمیدن این دائره مدار این است که مورد بحث که اضطرار عن سوء الاختیار است، اضطرار به حرام که عن سوء الاختیار باشد، آیا از موارد قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار هست یا نه. ایشان می‌فرماید اگر از مورد این قاعده باشد ما نحن فی، حق با صاحب کفایه است و ما قول صاحب کفایه را باید اختیار کنیم، اگر از موارد این قاعده نباشد حق با مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه است. این را ابتداعا اساس این دو قول را مبنی بر این است که ما نحن فی آیا از مصادیق قاعده هست یا نه، بعد خودشان اختیار می‌کنند به این که ما نحن فی از موارد قاعده الامتناع بالاختیار ينافي الاختیار نیست، لا ينافي الاختیار نیست، چون از مصادیق این قاعده نیست، لذا میفرمایند ما نحن فی را از این موارد اگر از مورد قاعده نمی دانیم تبعیت از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می کنیم. و میگوییم مانند که میشود مخلوقیت داشته باشد و واجب باشد. توضیحی این که از مورد قاعده نیست برای بیان فرمایش ایشان و این که فرمایش ایشان را اساسا میشود قبول کرد یا نه، انشاءالله فردا بیاریم. و صلی الله علیه و آله.